استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید موضوع محل برگزاری مرحله دوم گفتگوهای صلح نباید سبب تأخیر دور بعدی گفتگوها شود. آقای عبدالله این سخن را در دومین نشست کمیته رهبری این شورا امروز در کابل گفت. و ثبت نخستین موارد نوع جدید ویروس کرونا در فرانسه و ژاپن. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه سید سمی عباس تازه ترین خبرها را دارد.
با سلام، نخست سرخط خبرها. قمندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. وزارت فایدامی افغانستان از بازگشایی شارای غور هرات برای موترها خبر داده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر میدهد. تفصیل خبرها. قمندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس به رسانه ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در رویداد امروز در چهارراهی شهید زخمی شده است. کابل در هفته های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان درباره تعیین اجندای مذاکرات صلح بحث دارد. حاجی دین محمد معاون این شورا درباره نشست برنامه ریزی شده امروز بیشتر گفت.
نومین بجای در صفحه دار یک مجلس مشترک دارن و در این مجلس چون دارم که راپور خود را خواهد دادن و در این وقت شاید دوباره اجنده هم بحث شود و یعنی راهنمودهای خاصی برای حیات مذاکره سبا انشاءالله داده خواستید.
گفتگوهای صلح افغانستان در قطر اوائل این ماه به گونه موقت متوقف شد و قرار است در 5 ماه جنوری از سر گرفته شود. کاهش خشونت و برقراری آتش بس در جریان مذاکرات خواست اصلی مردم از طرفهای مذاکره کننده است. وزارت فایدامی افغانستان از بازگشایی شارای غور هرات برای موترها خبر داده. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت دیشب برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به هدایت رهبری وزارت فوایدامه تا ساعت 2 بعد از ظهر مسیر برای ترافیک باز میشه و هموطنان عزیز ما فعلا از این مسیر تردد دارن و کدام مشکل جدی در این قسمت وجود نداره.
پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و خواستار کمک شده بودند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت بورد کنر به رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلب کرکت سید حکیم و کابل عادل تایگر رای یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های داووره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت اسدآباد و ولسوالی های این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در اواخر در انگلستان بوده. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در مورد این نوع ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات صحی می‌گویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخته شده کرونا بر این نوع کرونا تأثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن نوری ساتامورا دیروز در کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطین شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نوع کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سر مسافرت از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد. جزئیات بیشتر در مورد زمان و مکان دقیق کشته شدن این سربازان داده نشده. این پس از آن است که صدها سرباز از روسیه و رواندا برای تقویت حکومت جمهوری آفریقای مرکزی وارد این کشور شدند. قرار است انتخابات عمومی در 27 ماه دسامبر در این کشور برگزار شود. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی برگزاری مرحله دوم گفتگوهای صلح در زمان تعیین شده تاکید ورزید.
مهم است که در اون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
درباره وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان هم گزارش داریم.
افت نان خور افت خیلی میکن مشکل دیگه یک کلان مایم اگر بچه امشان زستاله و هم از یک پدر شیه چی دیگه نمی مریضه و اتاق سرده و چیز در میدان
و در مسائل بین المللی میشنوید که فرانسه و ژاپن از ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا خبر دادن. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که موضوع محل برگزاری مرحله دوم گفتگوهای صلح نباید سبب تأخیر دوره بعدی گفتگوها شود. آقای عبدالله این سخن را در دومین نشست کمیته رهبری این شورا امروز در کابل گفت. انتظار می رود گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در 5 ماه جنوری یعنی 3 شنبه هفته آینده اثر گرفته شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال ایجاد وقفه در مذاکرات صلح گفتند که مرحله بعدی آن در داخل کشور دنبال شود. درباره دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و اینکه در آن دیگر چی بحث‌های صورت گرفت در این گزارش بیشتر میشنوید.
جمهوری رئیس و اعضای شورای عالی مصالحه ملی هیئت مذاکره کننده برگزار شد. در دومین نشست بیشتر روی چگونگی آغاز دوام مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست گفت که دور دوم مذاکرات باید با تاریخ تعیین شده آن برگزار شود و محل برگزاری مذاکره نباید سبب تأخیر مذاکرات شود. آقای عبدالله گفت
هیئت مذاکره باید رهنمود بسیار واضح از این مرجع با صلاحیت در ارتباط به صلح اینا برن و به مرحله دوم مذاکره با اون تاریخ معینی که تعیین شده آمادگی داشته باشند به اوج جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنند. البته مهم است که در اون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
همچنان در این نشست معصوم استانیزای عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در این نشست گفت که مذاکرات صلح رای پرخم و پیچ است و این مسئله نیاز به مشوره های همه طرف ها دارد. وی گفت که به اساس رهنمایی ما در جریان مذاکرات فیصله های لوی جرگه مشورتی را املاک خود قرار می دهیم و همچنان وی گفت که دیگر قانون اساسی و حقوق مردم افغانستان است که ما را به طرف به پیش می برد. در این نشست همچنان امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان نیز سخنرانی کرد و تاکید کرد که مذاکرات صلح باید در مذاکرات دید واحد وجود داشته باشد. آقای امرالله صالح همچنان گفت که این نخستین بار است در تاریخ معاصر افغانستان که مشکل افغانستان از راه سیاسی حل می‌گردد. وی در این مورد بیشتر گفت
در ماحول تاریخی اولین بار است. در افغانستان معاصر پس از احمد شاه بابا که ما میخواهیم مشکل برش راه حل سیاسی پیدا کنیم. ما بر حل مسائل بزرگ تا امروز شاهد پیدا کردن راه حل سیاسی نبودیم. اکثر منازعات بزرگ افغانستان در گذشته و نحو دیگه حل شده و اگر جرگه های هم در تاریخ ما دایر شده سر مسائل کوچک بوده.
آقای امرالله صالح خطاب به طالبان گفت که از راه تسلط نمیتونند به مقصد برسند. او گفت کسانی که بر جای مشارکت تاکید به تسلط کردند تجرید شدند. همچنان در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف و شمار دیگری از شرکت کنندگان این نشست سخنرانی کرده، همه روی واحد بودن تیم مذاکره کننده حکومت و راه حل مذاکره صحبت کرده و همچنان برخی ها خواهان آتش بس در آغاز این مذاکرات شدند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
جنگ و خشونت چند میلیون نفر را در نقاط مختلف افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان کرده. آوارگان با دشواری های زیاد مواجهند. با رسیدن زمستان نیازمندی ها و درد سرهایشان فراوان تر شده. مسئولان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرد بچه مرتکو مریض است کارم تو اقن خود دادم مریض کوک غیر از مریض.
بی بی آمنه 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش 3 ماه پیش از روستای باغک ولسوالی شبر از جنگ و درگیری به مرکز بامیان پناه آورده. او میگوید جنگجویان گروه طالبان شوهرش را در جنگ اخیر این روستا کشتند. اکنون بی بی آمنه دشوارترین روزهای زندگیش را در هوای سرد بامیان میگذراند.
پاک چی مشکل بچه چیز که نباشه افت نفو افت نان خور افت خیلی میکن مشکل دیگه یک کلان مایم اگر بچه 16 ساله و هم از یک پدر شهید چی دیگه نمی مریضه نیکار میتنه نیکار است که بکنه مریضم بیتابم ترسم خورده و اتاق سرده و چیز در میدان.
محمد یاسین باشنده دیگر روستای باغک با 5 برادرش که همه 43 نفرند در مرکز بامیان آواره شده. او از دشواری های زندگیش بر رادیو آزادی این گونه قصه می کند.
ما به خاطری که امنیت نبود، به خاطر زنده ماندن، خاطر زنده ماندن دیگه که نمال مهاجر شدیم اینجا بودیم. فعلا کدام هیچ چیز درگم نداشتیم، اینمی اولی را 5,500 کرو میتیم. اینم اینجا باشنده هستیم وقت به خاطر زنده بودن دیگه تمام به حساب خانه زندگی تمام چیز ما فقط به واحد جان خود زیر یک کالا برام دیگه به خاطر سردی هوا خیلی از سردی هواست ما اشتکای بسیار خرد داریم که 5 فامیل هستیم 4 دانه اشتکی 6 ماه و 3 ماه و انترا داریم فقط اگان 7 دانش یا 6 دانش که بالای سین باشه دیگه مکمل زیر سین است.
جنگ و درگیری دو دهه اخیر در افغانستان تنها در بامیان مردم را به این دشواری ها روبرو نکرده بلکه میلیون ها نفر را در سرتاسر کشور آواره کرده. همه در وضعیت بد اقتصادی با نداشتن سرپناه، خوراک و پوشاک دست و پنجه نرم میکنند. اینجا در جوزجان بغض یادآوری ویرانی های جنگ گلوی خال بیبی 65 ساله را میفشرد.
دو دختر دارم، بچه ندارم بچه. قطعی مستحق بودم، قطعی به دختر بودم بچه. مشویش مرد، یک سال شد، نو تا اولاد دارد، میدان مانده که هستیز غلطه یه میکرد بچه. غلطه زد اینه پایش شکست.
چقدر وقت میشه از میمنه آمدنتان به شبرغان؟
6 ماه شده بچم، 6 ماه. جنگ شد، اولی منعوار کرد راسته من بچم. اولی منعوار کرد بچم، هم کپ دیست واری کرد. جفته که جای نتانستیم یک کلان متر مرا آورد قد نوتا سغیر.
دولت چی کمک کرد برتان؟
هیچ چیز کمک نکده بچه من گریان کده و سر لب سر سرک میرم سر سرک میرم گریان کده روز گریان کده میرم و سو میرم و سو میرم رای نمی بام کده کجا برم من بچه جا.
خال بی بی انتظار روز را میکشد که آتش جنگ برای همیش در کشور خاموش شود او با تنها دختر و نواسه هایش به فاریاب برگردد و خانه ویرانش را دوباره آباد کند. با تداوم ناامنی و خشونت در مناطق مختلف کشور، تعداد بیجا شدگان داخلی در حال افزایش است. به دلیل ناداری و بیکاری این بیجا شدگان سخت به کمک های دولت وابستند، اما شمار زیاد آوارگان داخلی از کمک ها بی‌بهره هستند. در جنوب غرب افغانستان، عبدالغنی 48 ساله و دلیل جنگ و خشونت مجبور شده محل زندگی و خانه‌اش را ترک کند و به شهر فرا پناه بیاورد. او از نبود حمایت شکایت دارد.
از اثر آسیب جنگ طالب و دولت که ما را بدبخت روزگار کرده، از مسئولین محترم ولایت فرا خواهش می‌کنم که بنده 4 برج در گرگ‌آباد زندگی می‌نه. 50 دفعه مراجعه کردیم به دفتر مهاجرین، کس خونی ما را سروی نمی‌نه، کس با ما همکاری نمی‌نه، جواب نمی‌ده. آیا ما برای واقع جرس کنیم؟
مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌پذیرند که با توجه به شمار زیاد آوارگان نمی‌توانند به تمامیشان رسیدگی کنند. محمد رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت در حال حاضر 300 هزار خانواده که تمامیشان 2 میلیون نفر می‌شود در سراسر کشور آواره شدند. آقای باهر گفت که آنها فعلا می توانند تنها با 194 هزار خانواده کمک کنند.
در سه بخش مشخص به بیجار شده ها کمک میکنیم که اینا تامین خدمات بهداشتی است، یعنی در بخش خدمات صحی، در بخش خدمات گرمایشی و در بخش مواد غذایی، بستهای کمکی که توسط وزارت امور مهاجرین و مؤسسه در یک استراتژی مشترک مشخص شده و بیجار شده ها توضیح خواهد شد. باز هم با توجه به آمار بلندی که وجود داره مشکلات باقی میمانه. از یک طرف تعداد بیجار شده ها بلند است و از طرف دیگر نیازمندی خانواده ها شدید است و زیاد است که مدیریت و رسیدگی به خانواده های بیجار شده را دشوار میسازه.
میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم با مشکلات امنیتی و بی سرپناهی روبروستند. با تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال با مردم افغانستان تعهد کرد که پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد و توسعه و کاهش فقر از مهمترین شاخصهای تضمین کننده این کمک است. مرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلی میگوید که تنها در سال 2019 بیش از 460 هزار نفر از جنگ و خشونت و 117 هزار دیگر از آفات طبیعی مثل سیلاب در 32 ولایت افغانستان بیجا شدند. حال دیده شود که در سالهای پیش رو حکومت افغانستان با پولهای هنگفت جامعه جهانی چگونه خواهد توانست در کنار رسیدگی به مشکلات مثل ناامنی، ناداری و نیز مقابله با ویروس کرونا بساط بی سرپناهی و آوارگی را برچیند.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. فرانسه و ژاپن از ثبت نخستین موارد نوع جدید ویروس کرونا خبر دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. حالا چند خبر اقتصادی با سید سمی عباس.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید شرکت هندی به نام جابز انترنشنال اعلان کرده است که 2000 تن زیره از افغانستان خریداری میکند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این شرکت قرارداد به ارزش 308 میلیون افغانی برای خرید زیره با افغانستان امضا کرده است. محمد نافع سروری اتشه تجارتی جنرال کنسولی افغانستان در ممبئی هند به رسانه ها گفته این قرارداد با این شرکت هندی امضا شده است. به اساس این قرارداد 2000 تن زیره سفید افغانستان به شهر ممبئی هند صادر می شود. گفته می شود پیش از این شرکت هندی زیره را از سوریه و پاکستان وارد می کرد، اما شرکت جابز انترنشنال پس از اشتراک در نمایشگاه تجارتی افغانستان علاقه واردات زیره افغانی به هند شد. یک مرکز تجارتی زنان در ولایت فاریاب افتتاح شد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هدف از افتتاح این مرکز بالا بردن ظرفیت زنان تاجر و حمایت از آنان است. وی همچنین گفت که 200 زن در این مرکز تجارتی مشغول کار هستند. گفته می شود زنان تجارت پیشه در ولایت فاریاب به تولیدات صنایع دستی، خدمات صحی و مواد خوراکی مشغولند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 93 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 103 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 480 افغانی.
1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ژاپن و فرانسه ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. انتشار این ویروس در اوایل هفته در بریتانیا سبب قرنطینه شدید و منع رفت و آمد به این کشور شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
ژاپن و فرانسه موارد نخستین نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. وزارت صحت عامه فرانسه گفت آزمایش یک مرد فرانسوی که در انگلستان به سر می‌برد روز جمعه مثبت تشخیص شد. او از خود علائم نشان نداده و خود را منزوی ساخته است. برخی کشورهای دیگر اروپا هم از انتشار نوع جدید کرونا گزارش دادند که نسبت به ویروس اصلی به سرعت سرایت می‌کند، ولی نسبتاً بسیار کشنده نیست. مقامات صحی همچنین گفتند که هنوز دلایل در دست نیست که این ویروس در برابر واکسین مقاومت خواهد کرد. نوریسا تامورا وزیر صحت عامه ژاپن اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت که 5 نفر بعد از اینکه ابتلای آنها به ویروس تشخیص شد به قرنطینه فرستاده شدند. این 5 نفر قبل از اینکه توکیو به ورود مسافران خارجی از بریتانیا محدودیت‌های موقت وضع کند به ژاپن رفته بودند. در حال حاضر صرف ادبای ژاپن و خارجیان دارای اقامت می توانند داخل این کشور شوند، ولی بعد از ورود باید 14 روز در قرنطینه بمانند. بعد از انتشار خبر نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، کشورهای مختلف جهان پروازها از این کشور را به حالت تعلیق درآوردند. فرانسه ورود همه مسافران و موترهای باربری از بریتانیا را برای 2 روز منع کرد که در نتیجه یک تعداد بسیار وسایط در بندرگاه دوویر گیر ماندند. پاریس سرحد خود را دوباره گشود، ولی اکنون از همه کسانی که از بریتانیا داخل فرانسه می شوند می خواهد که باید سند آزمایش منفی نوع جدید کرونا ارائه کنند. از سوی دیگر حکومت آمریکا سر از روز دوشنبه آینده از همه مسافران پروازهای ورودی از بریتانیا می خواهد سند آزمایش منفی کرونا را 72 ساعت قبل از پرواز با خود داشته باشند. در این میان کره جنوبی در حالی که انتشار ویروس در یک زندان، خانه های سالمندان و کلیساها در این کشور رو به افزایش نهاده، امروز شنبه دومین رقم بلندترین ابتلای روزانه را نشر کرد. اداره جلوگیری و وقایه امراض گفت 1132 مورد جدید ابتلا روز جمعه گزارش شد که از رقم روز پنجشنبه که 1241 مورد بود چندان تفاوت بزرگی ندارد. کره جنوبی توانسته که انتشار وسیع این ویروس در گذشته را توسط آزمایش های گسترده مهار کند. رادیو آزادی.
1:23 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی افزایش قتل های هدفمندانه و بمبگذاری در کابل و ولایات پرداختند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود با اشاره به بمبگذاری و قتل‌های هدفمندانه در کابل و ولایات انتقاد کرده که همه روزه در اثر این انفجار بم در شهرهای بزرگ افغانستان شمار زیادی از مردم بی سرپناه می شوند و کودکان یتیم در هوای سرد شب را صاف می کنند. روزنامه سیاستمداران را مقصر دانسته و انتقاد کرده که بیشتر فرزندان آنها در خارج از کشور به سر می برند و خود آنها در کابل مانند مسافران در قصرها زندگی می کنند. ویسا از فرد خاصی در این مورد نام نبرده، اما پرسیده است که این مقامات چگونه دلسوز این وطن هستند. سرمقاله نویس ویسا از حکومت خواسته که به این وضعیت پایان دهد و برای رفع بحران کنونی دست به کار شود. 8 صبح در سرمقاله خود قتل‌های هدفمند را بررسی کرده و نوشته است که هدف این قتل‌ها خبرنگاران، فعالان مدنی و چهره‌های مطرح هستند، ولی تاکنون برای کنترل این وضعیت برنامه منظمی روی دست گرفته نشده است. روزنامه واکنش حکومت به این قتل‌ها را تکراری و غیر منطقی دانسته و افزوده است که دولت پس از هر رویداد اعلامیه پخش کرده و آن را محکوم می‌کند. به نظر سرمقاله نویس هشت صبح، تا اکنون برای جلوگیری از این رویدادها هیچ اقدام عملی روی دست گرفته نشده است. روزنامه تاکید کرده که دولت باید در برابر این رویدادها از ادبیات نیرومند استفاده کند، عاملان آن را شناسایی و از وقوع آن جلوگیری کند. هشت صبح هشدار داده که اگر دولت چنین نکند، وضعیت جاری به ضرر دولت هم تمام می‌شود. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود افزایش قتل‌های هدفمند در کابل و ولایات را مبهم دانسته، افزوده که تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت بیشتر این رویدادها را بر عهده نگرفته است. روزنامه نگرانی‌های سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، نهادهای حمایت از رسانه‌ها و فعالان مدنی را هم بررسی کرده و نوشته است که آنان این قتل‌ها را جنایات بشری عنوان کرده‌اند. هواد همچنین با اشاره به نامه رادیو آزادی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در آن از تهدید علیه مسئولان و کارمندان این رادیو سخن گفته شده، تهدید علیه خبرنگاران را بررسی کرده است. نویسنده هواد برنامه جدید وزارت داخله بر ضد ترورهای هدفمند اشاره کرده و افزوده است که این برنامه باید به زودی عملی شود تا ضعف‌های قبلی در جلوگیری از ترورهای هدفمند جبران شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:26 پس از چاشت به وقت افغانستان است. مسئولان در ولایت دایکندی میگویند در کنار پسران، علاقمندی دختران نیز در این ولایت به ورزش افزایش یافته. به گفته آنان در یک سال گذشته دختران در این ولایت به فعالیت‌های گوناگون ورزشی روی آوردند و تیم‌های مختلف در رشته‌های رسمی و غیر رسمی ایجاد شده که رشد چشمگیر داشتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حوا رضایی نخستین زنی که در ولایت دایکندی به فعالیت‌های ورزشی روی آورد. او مادر 4 فرزند است. میگوید از کودکی علاقمند فعالیت‌های ورزشی بود، اما موانع سنت‌های اجتماعی فرصت ورزش را برای خانم رضایی نداد. خانم رضایی میگوید پس از آن که ازدواج کرد، رویای چندین ساله اش تحقق پیدا کرد و به همکاری شوهرش پس از 13 سال تمرین والیبال، فوتبال و فول رزم را به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. او اکنون دختران را به شکل رایگان در زمینه ورزش آموزش می‌دهد.
بعد از اینکه در سطح استادی رسیدم، علاقمند ازیشتم که باید اینی در بخش بانوان فعالیت کنم، چون یک زن بودم، در این فکر بودم که حتما موفق میشم که دخترها را در ورزش تشویق کنم. به خاطر نهاده نشدن ورزش خیلی هم تلاش کردم. بعد از سال 1394 رسما فعالیت خود را در ولایت دایکندی آغاز کردم. تا به حال شاگردای موفق هم داشتم، شاگردای زیادی داریم.
حواریزای امیدوار است که با فعالیت‌های ورزشی دختران بیشتر را به ورزش تشویق کند. مهمتر از همه عبور از موانع سنتی در جامعه ای که با حضور زنان در میدانهای ورزشی چندان روی خوشی نشان نمی دهد، یکی از رویاهای خانم رضایی است. فریبا قلقزاده 17 سال سن دارد و در صنف 11 مکتب درس می خواند. می گوید زمانی که 9 ساله بود در محیط خانه به ورزش روی آورد. سپس والیبال را به همکاری خانم رضایی به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. حالا فریبا در کنار والیبال با دیگر رشته‌های ورزشی نیز فعالیت دارد.
7 تا 8 سال میشه که والیبال بازی میکنم. در پهلوی بایسکل رانی و شطرنج هم بازی میکنم، چون پدر ما همراه من فامیل ما دیگه نه همه ما شطرنج بازی میکنیم در خانواده و همه ما بلدیت داریم در شطرنج. و والیبال هم خیلی مدت میشه که بازی میکنیم. 2 بار اسپروک کنیم در مسابقه بایسکل رانی و مقام 3 گرفتیم در هر 2 بار.
مسئولان اداره ورزش ولایت دایکندی میگویند که شمار زیادی دختران جوان در دایکندی علاقمند ورزش هستند، اما نبود ورزشگاه برای دختران از چالش‌های عمده فراراه آنان است. به گفته آنان تا هنوز یک ورزشگاه کوچک در این ولایت ساخته شده که پاسخگوی نیازهای تمام ورزشکاران نیست. خان علی غلامی، آمر تربیت بدنی دایکندی، میگوید نزدیک به 30% ورزشکاران دایکندی دختران هستند که در 8 رشته ورزشی فعالیت دارند.
خود ما مثلا یک تن اولی که به اصطلاح خالی بوده کرا کردیم، اونجا تیم دختره رو در اونجا آموزش دادیم، زمینه رشد برای از اینا مساعد کردیم. خب سابق کمتر بود، الحمدلله تا امروز که ما ثبت رجیستر کردیم 2681 نفر بخش بانوان در رشته های مختلف فعالیت داره. یعنی در طور مسلکی که هر در بخش فول رزم خب دایکندی در سطح ولایت مقام اول گرفته بود، تقریبا 9 نفر عضویت ملی رو گرفته بود.
زنان چون حوارزایی در ولایت دایکندی با فعالیت‌های ورزشی برای زندگی سالم و بهتر مبارزه می‌کند. اما عدم حمایت حکومت از فعالیت‌های زنان و نبود امکانات مناسب از چالش‌هایی است که فراراه زنان در این ولایت قرار دارد.
آیسای سرسینه به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها با سید سمی عباس.
قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید می کند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس به رسانه ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رینجر هدف ماین قرار گرفت. وزارت فایدامی افغانستان از بازگشایی شارای غور هرات برای موترها خبر داده است. پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و خواستار کمک شده بودند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. این بازی های داوره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت اسدآباد و ولسوالی های این ولایت سهم داشتند. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. حال می شنوید که مسئولان صحی در ولایت غور می گویند فیصدی زیاد کودکان در این ولایت با سوی تغذیه دوچارند. نبود غذاهای مقوی، فقر و تنگدستی دلیل عمده سوی تغذیه کودکان در غور گفته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بستر کودک 1 ساله‌ای در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خوب هم خبر نبودن که ای که بسیار ضعیف و بسیار چیز بوده، گفتم نخری به زندگی بختانه نخد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در ناحیه اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بور میشیدم، 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده، ما ایتو فکر نمیکردم که ما کودک هستن. ای به فکری نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شوی که همیو به ایبین نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است، هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت میکند.
من یورو بگم ندارم که نمیم یک داد آنون بگیرم، ولی ما هم خونه باییم که آرده یک بوجی آرده یک جا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما باور که گوشنه مونده من سر بیشم گوشته میکنه. این دو خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیام ولایت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد، اما برادی آزادی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، بتوان انرژی کافی رو به اونا تولید کنند، دسترسی ندارند. دقیق قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی است که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید به استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تنی آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برادی آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرواند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. به تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
نور بسدی،
شکست سکوت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالی بشری پر مخ وړم. په دې خبرونه کې دوی میلمنې لرو. زینب افغان په خوست ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال ده، او مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یوه بیساري اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سم مورت ازادي رادیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ سوې ده. د یونیسف د راپورونو پر اساس 3 میلیونه او اوله کوچنیان په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو په تیر بیا د ناامنیو له کبله له زده کړو محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دغه هوکړه خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي رادیو ته کړې وه، او لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ویلي و چې د دې هدف لپاره یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې کوچنیان پکښې له زده کړو بې برخې دي. په دې اړه به زموږ له میلمنو سره خبرې کوو. اوس هم له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی راسره پر لیکه ده چې د مرزیه رستمی د ښځو دفتر د ښځو لپاره په نوم د مرکز رئیسه ده. میرمن رستمی، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام خدمت شما. سلام اندوه شما. تشکر.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو اقدام کې له طالبانو سره توافق کړی دی چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به 4000 ټولګي جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اقدام به د نجونو پر زده کړو څومره مثبت اغیز وکړي؟
تشکر ستاسو از دعوت شما و از سوال خوب شما. اگر اجازه تون باشه، من خاطر اینکه د پښتو کمی مشکل دارم، با جواب شما سوال شما رو به دری میگم. من فکر میکنم که حمایت از آموزش اطفال یک بسیار مطلب مهم و اساسی هست و این وظیفه تمام شهروندان و تمام کسانی که در ساحات مختلف کنترل دارند این است که به حساب آموزش اطفال را مورد حمایت قرار بدن، چرا که اطفال آینده سازان افغانستان هستند. حکومت افغانستان متحد است که حمایت بکنه آموزش اطفال را، مکاتب را ایجاد کرده در بخش های مختلف، و با تاسف میبینیم که در ساحاتی که ناامن هست، در ساحاتی که تحت کنترل مخالفین هست، محدودیت ها وجود داره و حتی مکاتب در خیلی جاها بسته است. و ای که اگر توافق صورت میگیره که اون مکاتب دوباره باز شوه یا مکاتب دیگه جدیدن احداث شوه و ای که اطفال بتونن دسترسی پیدا بکنن به حق تعلیم و تربیتشان و بتونن که حساب ما یک نسل تربیت یافته و تعلیم یافته را برای آینده افغانستان بشوشیم، واقعا قابل قدر هست و خوب است که این همکاری وجود داشته باشد، چرا که اگر اختلافاتی بین مخالفین و حکومت افغانستان وجود داره، مسائل سیاسی است، خوب است که را از طریق مذاکره حل بکنن، ولی مسائل اساسی که مربوط به اطفال هست، مربوط به جوانان هست، مربوط به خانم ها هست، مربوط به شهروندان افغانستان هست و خصوصا مسئله آموزش و پرورش چیزی است که من فکر میکنم خیلی مهم و اساسی است که همگی بالای از توافق داشته باشند و تلاش بکنن که دسترسی زیادتر برای اطفال خصوصا برای آموزش و پرورش از اونها در سطح نقاط مختلف فراهم بسازن.
و آیا تاسو فکر کوئ چې د لیری پرتو سیمو هغو سیمو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د هغو ځایو اوسیدونکو به خپل نجونو ته اجازه ورکړي یا هغوی به وهڅوي چې ښوونځیو ته ولاړ سي؟ که په دې اړه باید یو بل معلوماتي کمپاین هم پر لاره واچول سي.
من فکر میکنم در جریان سالهای دو دهه گذشته کارهایی که صورت گرفته خصوصا در بخش تشویق خانواده ها و آگاهی رسانی بر از اونها به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت برای اطفال خصوصا دخترها یک اندازه علاقمندی بسیار زیاد بود در سطح حتی دوردست که میخواستن که اطفالشان به مکتب بره خصوصا دخترایشان و ما در برنامه های مختلف شاهد بودیم که حتی از قریه های دور افتاده و دوردست بزرگان و خانواده ها پیشنهاد داشتن که باید مکاتب برای قریه هایشان ایجاد شود، باید معلمین اونا استخدام شود تا که اونا بتونن با فکر آرام دخترایشان رو مکتب روان بکنن. این انگیزه فکر میکنم که وجود داشته و این که تاثیرات جنگ و ناامنی ها یک اندازه باز هم شاید یعنی ایجاد ترس و رعب و ناراحتی را در بین خانواده ها ایجاد کرده باشه و ای که اگر این تفاهم صورت بگیره و این تفاهم علنی شود، اعلان شود رسما و اگر بتونن به شکل مشترک این آگاهی دهی را برای تمام مردم در ساحاتی که میخوان مکاتب دوج احیا شود برسانن و اونا را اطمینان بدن که این به تفاهم صورت گرفته و مثلا دیگر مکاتب تارگت نیستن، اگر اولادای شما در مکاتب بیان درس بخونن مکاتب بر صدمه نمیرسه، متعلمین در صدمه نمیرسه، مطمئنا اونا خانواده ها با اعتماد بیشتری میتونن برن و اولاداشون به مکتب شامل بکنن و اجازه بدن که مثلا دختراشون هم بره. و مسئله آگاهی رسانی بسیار مهم است. گپ خوب است که مردم آگاه شون که این بر اساس یک تفاهم صورت گرفته و قرار است که این پروسه ادامه پیدا بکنه و تعلیم و تربیت تمام موضوعات و درگیری ها و منازعات به دور خواهد ماند. این اطمینان بر مردم داده شون مطمئنا اخلاقمندی خانواده ها و اطفال به خاطر آموزش پرورش بهتر میشه.
در مجموع معلمین زن کم هستند و در مناطق دوردست معلمین زن شاید آن قدر نباشند. این مشکل چقدر کلان شده میتواند و آیا این پلان کامیاب خواهد شد به فکر شما؟
خب واقعا نبود معلمین اوناست در ساحات دوردست یک مشکلی هست که واقعا ما هم مواجه هستیم، میبینیم همیشه از خانواده ها، از مردم، از شهروندان ما میشنویم و حتی در ساحاتی که تحت حاکمیت حکومت هست در اوجه ها ما محدودیت معلمین اوناست را داریم. من فکر میکنم اگر کسایی که یک پلان و برنامه ریزی کردن که 4000 مکاتب را ایجاد بکنن، اگر در بخش حمایت از معلمین اونا هم یک برنامه ریزی داشته باشن که مثلا معلمینی را از ساحات نزدیک به اون مناطق اونا استخدام بکنن، یک سری امتیازات خاص‌تر یا بیشتر را بر از اونا در نظر بگیرن، مثلا معاش تشویقی یا یک مصارف ترانسپورت و رفت و آمد یا مثلا کسی که من حیث همراه از اونا باشه، مصارفی که بر از اونا لازم هست و همچنین در پهلوی از این مسئولیتی از اونا تضمین شوه و تأمین شوه، اینا رو در پلان و برنامه‌شون بگیرن مطمئنا موفق میشه، چرا که ما بسیار زیاد تعداد فارغین داریم که از دارالمعلمین ها، از پوهنتون های تعلیم و تربیه پوهنتون ها اینا فارغ شده هستند و اینا عملا آماده کار و وظیفه هستند، ولی اگر همین زمینه برشان مساعد شوه که یعنی امتیازات مادی هم برشان در نظر گرفته شوه و مسئولیت از اونا هم تضمین شوه، مطمئن هستم که اونا هم میتونن برن در اون ساحات وظیفه اجرا بکنن و در مکاتب شامل شون و من حیث استاد کار بکنن.
مرزی رستمی په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس دا او دا هم دا اوس مش سره په شکست سکوت پروګرام کې خبري کوي. میرمن رستمی به تاسو پښتنو ته هم ځوابونه ووایي.
سلامونه احترام تاسو ته برانی ملمنو ته د افغانستان عزت ملمنو ته ولنده کوم په ګلهودي وردا ګند باندې چا کول سوالي وردا ګنه اول خو ځوی به افتخار دا چې موږ داسې قربان لري چې واقعا جامعه تروزی او په ټولنه کې خدمت کو نو خدای دې نورم په میکو ورته ټیک ورکاو خدای دې همیش په اړه لري کې د کومو غلري او پښتنه مې داغه ده محترم چې هغه کسان په لرو پراتو سیمو کې چې خپل لورګانې مکتب ته نه لیږي د هغو د پاره د څه پیغام دی او هغه کسان چې په لرو پراتو سیمو کې د مکاتبو په اصطلاح مخالفت کوي د هغو د پاره د څه پیغام دی دغه یو سوال و مننه.
سلام، تشکر از برادر بزرگوار ما اساس نظرشون. من فکر میکنم که نیاز است که خانواده ها به این باور برسن و شاید خودشان هم این موضوع را درک کرده باشن که بدون از اینکه ما دخترای تعلیم یافته در جامعه خود ما داشته باشیم، جامعه ما با یک عقبمانی مفرد مواجه خواهد شد. ما به دکترای زن ضرورت داریم، ما به معلمین زن ضرورت داریم، ما به بخش های مختلف، ما به حضور زنان ما نیاز داریم، مثلا در بخش حتی پلیس، حتی اردوی ملی، جاهایی که به حساب لازم است که خانم ها مورد سوال قرار بگیرن، مورد تلاشی قرار بگیرن، در وقت جایی که پاسپورت گرفته میشه، تذکره گرفته میشه،
خاطر تعیین سن از اونها، به خاطر بایومتریک از اونها نیاز هست که مثلا خانم باشه، در جایی که سارنوالی هست و در بخش قضا هست لازم است که خانم بره و عریضه و شکایت خودش پیش بکنه. اگر یک خانم در اونجا حضور داشته باشه میتونه که اون خانم مشکلات خودش به سر براحتی اونجا مطرح بکنه و مشکلات زیادتر رسیدگی صورت بگیره. پس این لازم است که باید اولادا خصوصا دخترها به مکتب فرستاده شوند تا اونها آموزش ببینن، تا اونها بتونن ارائه خدمات بکنن و دیگه هم جنسایشون هم نواینشون در اون مناطقی که اونها زندگی میکنن و همچنین در منطقه‌های دیگه. و اینکه ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و یکی از پیام‌های اسلام و رسول مبارک ما بیست که تعلیم و تربیت بر تمام مسلمان‌ها زن و مرد فرض است، پس ما که پیرو او حضرت مبارک هستیم پس باید ما هم گفته از اونا را تعقیب بکنیم و ما زمینه را مساعد بسازیم برای اولادای ما، هم پسرها و هم دخترها، که اونا آموزش ببینن تا بتونن افراد موثر تاثیرگذار در جامعه باشن.
میربانی و کی خپل نوم اوایست ازادی رادیو او ریشکاست سکوت پروگرام دی.
از میمان شما پرسانی ما این است که وقتی که 6000 سینک جور میشه برای آن کسانی که از مکاتب محروم باز ماندن، دخترها و بچه ها همگی که میرن اوجا، این کاری خوب است. آیا در اون مناطقی که در زیر اثر طالبان تسلط دارن، در اون مناطق آیا برای اونا، برای همو بچه ها استادای مسلکی خواهد انتخاب خواهد شد در اون مناطقی در زیر اثر طالبان است؟
من فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته باشه، مخواد اصول خود از ما برنامه دقیق مطلع نیستم، ولی فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته که ما اونا با ما مخالفین با طالبا که در ساحاتی که تحت حاکمیت از اونا هم هست، حتما به خاطر استخدام معلمین اوناس هم همراه از اونا صحبت صورت گرفته و باید اگه صحبت نشده از این بعد باید صحبت صورت بگیره. خود از اونا هم حتما به این امر معتقد هستن که وقتی دخترها بخواهند که به مکتب بروند، باید اگر معلمین اوناس باشه اونا راحت‌تر میتونن درس بخوانند و خوبتر میتونن کار پیش برن. و حتی ما شاهد هستیم در بعضی مناطق ولایت قندوز هم که ساحاتی که در اطراف نزدیک شهر هست ولی تحت حاکمیت طالبا هست، در اوجا معلمین اوناس به وظیفه میرن، تفاهم صورت گرفته، برای از اونا در جاهایی هست که مشکلات ایجاد نمیشه، ولی جاهایی هست که مشکلات و محدودیت ها هم ایجاد میشه. ولی ما این چیزا را تجربه داریم در این منطقه که میرن خانم ها هم به کلینیک ها خانم ها کار میکنن که قابله و نرس و واکسیناتور هستن در ساحه‌ای که تحت حاکمیت طالبان است و هم استاد و مدیر و سرمعلم هستند در اون مکاتب و میرن کارشون انجام میدن. وقتی تفاهم صورت بگیره و بر اساس یک تفاهم این کار انجام شوه، حتما به خاطر استخدام معلمین اونا هم اونا کار خواهد کردن. و این که گفتم اگر بتونن به خاطر مسئولیت از اونا، مسئولیت خود کارکنان، مسئولیت خود مکاتب، مسئولیت شاگردا اونا تعهد داشته باشن و در پهلوی از سازمان یونیسف و همچنین حکومت افغانستان که میخواهی برنامه را تطبیق بکنه، اگر بتونن که بسیار امتیازات مادی و معنوی بیشتر را برای استادا در نظر بگیرن، مطمئنن این طرح و برنامه انشاءالله که موفق خواهد شد.
از موش موضوع داده چی ده کچنیان و لپاره ده ملگور ملتون و اداره یونیسف پا یو بیسار اقدام که لطالبان سر موافقه کرده چی ده دی دلی تر کنترول لاندی پسیمو که با چلور زر تولگی جوریجی چی ده ده یادوینی ورده چی ده چلور زر شونزی ندی بلکه چلور زر تولگی دی. پا افغان